آره نه آخر دستشون چند دو دو بار آخرش تذکر بده. من هم مهرم.
مثلا
52 تا حدیث داره. حالا من با عددا همه با کامپیوتر حساب کردم. حالا ببینم اینجا عددای احادیث که میگم مال کامپیوتر شد. یه هفته چیکار میشه تو فلسفه شیخ خدا؟ حالا باشه آخر آه یه مرحله رو حالا یه استخاره میکنه باشه یه لحظه ببینم آیه ترابی چی نوشته. ایشون ننوشته چی ولی احتمال میدم اختلاف مال کجاست. ببینید شما احتمالا اینطوریه تو وسایل های چاپی یه حدیث می‌نویسه بعد بعد دو تا سه تا سند دیگه هم هست ذهنش اونا رو شماره نمیزنه. احتمال داره اون که شما 36000 تا دست آوردی اینطوری بوده، اون پایینیا شماره نخورده اونا هست شده. ما کل سندا رو شمردیم که شده بود. حالا ازش چیزی زمانی که گفتم احتمال میدم اونای ترابی هم چیزی ننوشته بود. این اختلاف عدد سرش این باشه. شما شماره رو که نگاه کنید
پنجایی که نوشته روایت نوشته
برابر با 105. آره اینا رو ما شمردیم، اینا رو شمردیم، یعنی در حقیقت تعداد سندا رو شمردیم. حالا این مثلا بعضی وقتا صد تو وسایل زیاد داره، یه دونه می‌نویسه من میگه و هازا اخبار و فلان بول فلان تو تا سال سن پایینش میشه، بعضی وقتا اختلاف هم که دارن زیرش میشه الا ان نفی فلان. توی وسایل های چه اون هیچ در جدی چه بی صاحب جدی آلوده اونا رو شماره نزده، در حالی که صاحب وسایل اونها رو هم قطعا دیده. در اینجا وقتی میخوام بگیم چند تا روایت دیده برای کتابش اونا هم شماره نزده. این حرف هم که اونجا زدن چون شیخ خود گفته بود که این اخباری گفته بود در کتب عربه کافی است، ما واسه بگیم اگه کافی بود خود شما دنبال اینا نمیرفت. و لذا تعداد روایتی که شیخ خود دیده حالا من الان یادم نیست اون اونا هم با شماردیم متوجه قبلا الان که من یادم چند گفتم، ولی اگه اونا هم نشماری خیلی کمتر میشه چون وسایل اینجوری زیاد داره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات بفرستید. اللهم
صل علی محمد و آل محمد.
توصیف بعدی که دیگه دو سه تا بیشتر نمونده، این سه تا رو بگیم، سه تا مونده که اون سی تا اون پشت.
وکالت از امام. اگر امام کسی رو وکیل قرار داد آیا میتونیم بگیم اون ثقه است یا نمیتوانیم بگیم؟
شیخ بهایی گفته بابا کسی که یکی رو وکیل خودش قرار میده به اون اعتماد داره. شما کسی رو وکیل قرار میدید؟
وکالت نه تنها وساقت رو نشون میده به مرتبه بالایی از وساقت رو هم نشون میده. میگه یک عالمی یا اون زمان خودشون میگه وقتی میخواد وکیل بذاره صرف این که یادم راست پوست و حافظش درسته رو کافی نمیبینه، خیلی چیزا دیگه هم حساب میکنه، چون این آبروی او حساب میشه در اونجا، وکیل اوست، نماینده اوست. پس وقتی امام یکی رو وکیل قرار میده قطعا او را بگید ثقه میدانسته. با این حساب ما افراد زیادی داریم مخصوصا از اصحاب امام رضا به بعد، یعنی امام جواد و امام هادی و امام حسن عسکری و امام رضا که وکلای در مناطق مختلف شیعه بودن، درسته؟ در این وکلا خیلیشون توصیه خاص ندارن اما میدونیم وکیل امام بودن در اون منطقه. با این حساب اومدن اینها رو چکار کردن؟ توصیه کردن. مثلا محمد ابن اسماعیل شاگرد فضل شازان توصیه خاص نداره، ولی غیر از این که شیخ خود اجازه بود که اونجا اصلا صحبتش شد و اونم افرادی مثل علی ابن ابراهیم و کشی رفته بودن، کشی عیاشی برای اجازه گرفته بودن از محمد ابن اسماعیل آسان قمشازون رو، غیر از اون وکیل از طرف امام در منطقه خراسان بعد از فرزین شازان هم بوده. خب این خوبه دیگه، وکیل امام بوده، بس چیه؟ سر است. اینو تا اونجایی که ما خبر داریم شیخ بهایی اول گفته، بعد طرفدارانی هم داره، محدث نوری هم داره تو مکاتب رجانی معاصر. ببین هر دوره این مکتبایی که ثابتی که اصلا بیره پول تاریخ بوده. الان ما سه تا مکتب رجانی یا شاید بگیم چهار تا مکتب رجانی داریم. یه مکتب رجانی مدرسه رجانی های خوینا رو داریم، یه مدرسه رجانی خسترین ها رو داریم، یه مدرسه رجانی مامقانی رو داریم. البته بعضی ها رو شاید بشه مدرسه چهارم حساب کرد، ولی نه، ما میگیم ببینید سه تا مسلم، مدرسه مامقانی، خسترین، مدرسه های خوینا، یه مدرسه رجانی عراق. و یه گروهی هستن که خیلی دوست دارن مثل ابن غزالی، خسروی هم ابن غزالی رو قبول داره در رجال، ولی تعدیل شده شده، یعنی بعضی از اون کارها رو دیگه نمی‌کنه. اما بعضی هستن کم هم که اصرار دارن اون روی ابن غزالی رو ادامه دارن، شاید بشه این رو مدرسه چهارو فرض کرد. ولی اگه حساب نکنید عمدش بره سه تا مدرسه مامقانی در رجال، اینا وکالت از طرف امام را علامت فساحت میدونن، از بالاترین مراتب فساحت دارن.
دسته
چهارم شما همین سه تا رو حساب کنید، شما همین سه تا با مقامی پستری آیه شو برید به نظر نه به با مقامی نزدیک تر، ولی پسر ایستن کلاس گفتون به پستری کلاس که ما کفایی میرفتیم این کلاس راهنماش بود، گفته بود توستری، من از بچه هاش میدم، ولی بلاز روش کار به مامقای نزدیکترم که انزمام قرائن میکنن، بعد قرائن رو میچینن کنار هم، قرائن بعیده حتی یه زن قوی رو بله همینطوره، اصول هم همینطوره، چون باید تحصیل حجته، بحث مرید و مرادی که نیست. شما میرید تحصیل حجت میکنید، بعد که میگید فلانی به فلان مدرسه، از جد اینکه به اونا نزدیکتره، نه صد درصد آرای روست. چند نهای تبریزی رو میگید مرسای خویی، ولی شما دیدید در کامل زیارات و تفسیر ابراهیم اصلا حرفای خویی رو قبول نداشت، حتی بلاواسطه هم قبول نمیکرد، درسته؟ بلکه این دوتا خیلی مهمه تو مرسای خویی. بعد از اون بر کسرت روایت اجلا و تعویض سند رو آیه تبریزی قائل میشه، در که آیه خوی قائل نیست. روال علمی همینه، شما یه مرحله تحصیل حجت دارید، یه مرحله حتی الان آشنایی با حجت بعد از آشنایی میاد میشه تعمیقش، بعد میشه تحصیل حجت، بعد انتباق حجت حاصله. حالا شما تو تحصیل حجت با اون از اون مدرسهی که بیشتر بپذیرید، طبیعتا شما رو جو اونا حساب میکنه. اگه تعداد آرای جدیدت خیلی بشه، خودت میشه یه مدرسه جدید، چه اصول چه رجال. مدرسه مامقانی که یکی از مدارس مهم رجالیه الان هست، اینا کلن وکالت رو نه تنها علامت وثاقت میدونن، بلکه وثاقت خیلی قوی هم قائلند. روشنه؟ اینجا فهمیدی؟ ولی ما حرفی رو میزنیم که مرحوم امام و آقای خویی هم حرف رو قائلند. وکالت انواع مختلف داره. یه وقت شما وکیل میکنید یه نفر رو در مثلا امر دینی، یه وقت وکیل میکنید برای امام جماعت، درسته؟ یه وقت وکیل میکنید مثلا در یه امر مالی، اینا با هم فهم میکنید. فرض کنید آقا یه دوچرخه‌ای داره میخواد بفروشه، خب یکی رو وکیل میکنه در فروش دوچرخه، چه ویژگی اون باید داشته باشه؟ این کاسب باشه، پول آیا آقایی رو هم نخوره، همین دوتا مهمه. این دوتا رو داشته باشه، در مال آیا آقایی خیانت نکنه، کاسب هم باشه، همین کافیه برای که آیا آقایی اون رو چکار کنه؟ وکیل قرار بده. لازم نیست آیا آقایی اون رو عادل بداند، اما اگر آیا آقایی اینو وکیل کرد در امام جماعت، گفتش که آقا هر کی رو این امام جماعت گذاشت من قبول دارم، درسته؟ اینجا باید او را
عادل بدانه. ما این نمیتونیم اینو بپذیریم
که هر کی رو امام وکیل کرد سقه بوده. خب فاسق هم میشه وکیل کرد، بستگی داره که در چی وکیل کرد، در چی وکیل کرد. اون به لحاظ اون مورده که تعیین میشه. لذا معتقدیم در بحث وکالت باید ببینیم متعلق وکالت چی بوده، امام او رو در چی وکیل قرار داده. اگر وکیل قرار داد در بحث امور دینی مثل قضیه زکریا ابن آدم، بله قطعا امام این را سقه میدانسته، مساحت بالایی هم داره، بعض جهت میشه فقاهت را احراز کرد، اما مطلق وکالت مساحت داره. و همین جهت خیلی از افراد مثل محمد ابن اسماعیل، ما میدونیم امام محمد ابن اسماعیل رو وکیل کرده، اما وکیل در چی کرده؟ اون برای ما معلوم نیست، نمیدونیم وکیل چی کرده. اینجا نمیتونیم از این به توصیح برسیم، چون معلوم نیست شد وکالت در یه امری بوده که عدالت یا مساوات در اون امر لازم نباشه. طرف مقابل ما یک روایت آورده ایم، آره گفته شمای مشهور کاری دارید میکنید که قبلنا حسن ابن عبدالحمید کرده بودید، و همون جوابی که امام به حسن ابن عبدالحمید داره جواب شماست. چیه قضیه؟ حسن ابن عبدالحمید از شیعیان امام بوده، بعد در اون منطقهی که این بوده حاجز ابن یزید، حاجز ابن یزید وکیل بوده از طرف امام. اونو وکلا هم به این صورت نبوده همه مستقیما امام وکیل کنه، یه سری ها امام میذاشته، یه سری با واسطه میذاشتم تو. حاجز ابن یزید وکیل بوده از طرف امام. این حسن ابن عبدالحمید میگه که آقا من یه بذار بخونم روایت شد. قال حسن عبدالحمید قال شکک تو فی امر حاجز، من شک کردم در کار کی؟ حاجز، حاجز که همون وکیله، حاجز ابن یزید که وکیل بوده از طرف امام. یه به یه آقایی گفتم چی میگی؟ بعد گفت شکک تو در این که فلان چیز مانع از صلات هست یا نیست. گفتم مانع از صلات از کجا آوردی؟ من نوشته حاجز، ای خدا فی امر حاجز، حاجز و مانه مردان، این حاجز، حاجز ابن یزید وکیل بوده از طرف امام در اون منطقه حسن ابن عبدالحمید. از ادامه حدیث هم معلومه. شکک تو در امر حاجز فجمعت و شیعن، یه پولی جمع کرده بودم، سم سر تو الال اسکر، بعد رفتم سامر را، فخرج الی، بعد توقی به من داده شد. چی بود؟ لیس فینا شک کن ولا فی من یقوم و مقامنا به امرنا رد ما مک الا حاجز ابن یزید. دقت کردیم؟ گفت که لیس فینا شک کن، در ما شکی نیست، ولا فی من یقوم و مقامنا به امرنا، در اونی هم که به دستور ما جانشین ما شده در اون هم شکی نیست. بعد رده برگردون ما معک، اون پولای که امراد هست به همون حاجز ابن یزید، این نگرفت از من توجه. این نشون که معرفت، یعنی که نماینده میذاری معرفتش هم داشته باش، سر کاری نماشه، بگو برید بید من. مثل شیخ انصاری داره که از تهران که می آوردن وجوهات، اگه پول داشت البته میگفت برید به مرحوم کنی بدید، اگه نداشت البته میگرفت، حالا اونم هست، ولی وقتی داشت میگفت برید هم مرحوم کنی بدید، مرحوم کنی در تهران وکیل از ناحیه ماست، هر چی میگه حرف ماست. این معرفت درسته؟ اگه بذارید وکیل باید همه کار خود بکنه میشه الکی اونجا. گفتش که رد. حالا چی میگه مامقانی؟ میگه که آقا مرحوم علامه مامقانی میگه آقا جان اینجا قضیه چی بود؟ حاجت ابن یزید وکیل امام بود دیگه، این ابن عبدالحمید هم مثل شما بود، در این که این وکیل سره یا سره نیست شکی. بعد امام به چی گفت؟ فقط نگفت حاجت سره است، کلی گفت، گفت لیس فینا شک کن ولا فی من یقوم و مقامنا به امرنا، پس در اونی هم که من یقوم و مقامنا به امرنا تو اونم نباید شک کنی. درسته؟ خب وکلام یقوم و مقام امرنا به امر امر دیگه، پس نباید شک کنی. پس این روایت دلیل میشه که وکیل امام جای شک و شبهه استدلال ما وقایع رو فهمیدی؟ چی جواب میدی؟ اون به نظر شما ضعیفه، به نظر ما ضعیف نیست. خود این سند اختلافی، حسن بن عبدالحمید اختلافی، آیه ترابی هم اصلا داره سقه نمیده، ولی خب ما قبول داره اصلا داره این نقل نمیده. خب هم داره بجوهات نمیده، باید
بجوهات توی وجوهات نباید مثلا
از کجا میگی فقط وجوهاته؟
بگو
توی علمی حرف بزن، درست میگه اما علمی نمی شما برای شهور من شهی زهورتون میگه درست میشه قدر متیقنه در نهان تخاطبه. یعنی ببینید آقا جون ظهور، ببین هوای بگید ظهوری تو حواس، هر وقت میگی کسی میگه ظهور یا تو میگی ظهور پشت سرش بگو منشأ ظهور، موقع معلوم میشه. مرحوم امام و مرحوم آقای خویی هر دو از به دو باید اشکال کردن، گفتن امام حاجز ابن یزید رو وکیل کرده بود در امور مالی جناب در امر خمس، جناب ابن عبدالحمید هم میخواست خمس بده دیگه، در همون جهت خمس دارن تشکیک کرده بود، ما کنی مشکل نده. اما حرف ما اینه که اگر یکی مثلا در امر مالی وکیل شد در این نمیشه ثقه باشه، در اون امر مالی تو شک نکنید، نه اینکه اصلا شک نکنید. و در این روایت هم به قرینه سیاق که بعضی از دوستان گفت و هم با قدر متیقنه در مقام تخاطب، اینجا دیگه مقدمات حکمت تمام نیست که این جمله لیس فینا شک کن ولا فی من یقوم و مقامنا و امرنا اطلاق پیدا کنه، که بگه من یقوم و مقامنا و امرنا فی ای جهته لا یجوز شک و فی من ای جهته. گرفتی چی میگم؟ اگه اطلاق میداشت حرف مامقانی اثبات میشد، درسته؟ اگه اطلاق میداشت حرف مامقانی اثبات میشد، یعنی میگفتید که آقا لیس فی من یقوم و مقامنا من ای جهته، درسته؟ شک کن من ای جهته. اما چون اطلاق نداره، یعنی چون مقدمات حکمت تمام نیست، پس اطلاقی که بخواد از هر وکالت از هر جهتی را شک در هر جهت رو نفی کنه وجود نداره. مثلا باز ما معرفمون هستیم، حرفی در هر جهتی وکیل شد در همون جهت سلم داد تابعی، هیچ شک و شبهی هم نداره، ولی هر جهتی مستلزم وثاقت نیست. شما اگر اینجا رو وکیل کردی برای اینکه دم در کفشا رو جفت کنی، خوبه؟ حالا من نتیجه میگم که چون وکیل کف جفت کردن جلو در شما بوده، پس من میتونم پشت سر اقتدا هم بکنم؟ نمیشه، وکالت فاسق روی جایز نیست. لذا روی حرفمون هست میام حرفی که امام آیه چیزم دارن که این ملازمه با عدالت نداره. بله وکالت در امور دینیه که عدالت درشون شرط، اون چرا اون علامت وثاقته، اما باید احراز کنیم که در این مورد وکیل بوده، ببینید، ولا مطلق وکالت تنها چیزی رو اثبات نمی‌کنه.
اگر که امام جماعت بذارن هم امر دینی هم عدالت،
امام جماعت که بذاره معلوم میشه صبر عدالت او را و قرائت او را قبول داره، این درست میشه، اما ضبطش هنوز معلوم نمیشه. مگر ما ضبطش هم از جای دیگه بگید احراز میکنه این کارم میکنیم، بعد در مجموع حساب در رجال ما دو چیز میخوام، یکی که در جل خطا نکنه، جل نکنه نیستو، دوم در ضبط اشتباه نکنه، این دوتا رو میخوام. امام جماعت که میذاره معلومش حالا جل نیست، چون اگر بود عادل نبود دیگه، ضبطش هم اگر گیری
نداشته باشه ما قائل میشیم ولا نمیشه.
ضبط هم باید احراز بشه اصلا.
بعد ضبط البته اگر ما ببینیم در میان مردم از زمانش با این معامله‌ای که میکردن حرفشو قبول میکردن متهمش نمیکردن، معلوم شه ضبط متعارف رو داشته. حالا تو روات بحث خواهیم کرد. دوباره به همون بساطه برد. حالا امام بالاترین درجه شد که حالا اینا بحث داریم.
اون حتی تبعیت فرق نداره که امام
توی
که
فرقه
نظام
ایش ارشادی
که
آقا
همه دیگه همه کنه در مورد هر وقتی میگه. بله بله دوست این نهایت مثلا خیلوان سرعت استثحال حالا یعنی این اونا، ولی میشه مثلا این که سیاه هست و اینا درسته و مورد خمس بوده، ولی ممکنه
یک قبرای خمس بوده. شیخ خانم یه معلوم میشه روایات استثاب و ظهورگیری ها رو درست نخونده. ببین هر ظهوری فوری باید از چی سوال کنی؟ منشأ ظهور. ولی این مشکل درست میشه در روایات استثاب، چون تعلیل داشت تعمیم پیدا کرد، چون گل لعنکه کنت علا یقین من تا. ولی اگر فقط مورد سوال رو جواب میداد، معلوم میشه تعمیم بده. اون تعمیه که اونجا بود یکی به قرینه تعلیل بود، این تعلیل در صحیحه ثانیه صریح بود، نص بود، بدون لعنکه کنت علی یقین من طهارتک. در صحیحه اولا نص نبود، ظاهر بود. از کجا استفاده شد؟ از حذف جزا، چون جزا حذف شده بود. و این غلط، چرا شیخ اونقدر اونجا زور میزد این نمونه میآورد که ببینید جزا حذف میکنه علت ذکر میکنه تا بگه اینی که الان اومده چیه؟ علته، تا بعد قابل تعمیم بشه. سرش این بود، ولی صرف سوال و جواب کافی نیست. درسته مورد مخصص نیست، اما اونورم نیست که همین که سوال شد شما میتونید تعمیم بدید. بعد مقدمات حکمت در جواب بگو کامل بشه.
یعنی احتمال میدیم که
فایده نداره، منشأ ظهور میاد خرابش میکنه. توی روایات استصحاب یکی تعلیل بود، یکی هم کبرای استدلال بود، در کبرا قرار می گرفت و کبرا باید کبرا نیست.
تا اینکه امام برای مثلا میگه اینو برمیگردونن، میگه
در همون هم شک نکن، کلیتش به لحاظ همون امر
تعلیل جمله رو تمام. نه یعنی کبرا قرار بگیره
به لحاظ همون امر فایده نداره. تعلیل به لحاظ رد ماله، این به درد وساقت نمیخوره.
مال نمیاد
چرا دیگه؟ خودش داره میگه جماعت و شیعه ان بابا.
نه اون که موردشه، این که امام داره میگه
رد ما مگر اینکه ما مبهم هستیم که همون شیعه که جمع کرده
کلی میگه دیگه بلایس تا فینا شک
آقا ما مجبال سوال نبوده که استفتاء علمی که نبوده، این جماعت و شیعه ده بعد رفته پول رو بده، بعدم امام نگرفته گفته برو به فلانی بده.
ولی جمله
چرا بدیم لایس
درسته، اما در همون هم خود ما هم بگیم شیخ خود یه صلوات بفرستید صورتون آب کشیده است. اطلاق یعنی چی؟ برگردیم اولش. اطلاق یعنی چی؟ نه خب ماهیت مهمله هم قید نخورده. اطلاق یعنی چی؟ وقتی میگی حکم مطلقه یعنی چی؟ فرض ماهیت مهمله با مطلق چه؟
در مقام بیان بوده
که مقدمات اینا
خود بابا
خود ماهیت مشخصه، فقط ماهیت نیست. ماهیت مهمله از ماهیت مشخص
نیست.
در اطلاق قیود لحاظ میشه و رفض میشه. خب اما ماهیت مهمله من حیثیه، چون لحاظ قیود توش نیست اطلاق هم. حالا تفصیلش باشه در کفایه، حالا اصول فقه تمام شد کفایه فرستید. ما وقتی اطلاق درست میشه که ما بدونیم مولا این قیود رو لحاظ کرده و رفض کرده، نمیگیم جمع کرده، دو مستکه یه میگن لحاظ کرده و جمع کرده قیود رو، اون یه گروه هست. یه دیگه میگن نه اطلاق جمع و قیود نیست، ما درست هم رفض رو دو باید لحاظ بشه و رفض بشه. مثلا من گوینده التفات دارن به این مطلب که این آقای بعضی وقتا مثلا قبای تیره می پوشه، بعضی وقتا قبای روشن می پوشه. بعد در این حال میگم وقتی آقای قبا پوشید اکراهش کن، وقتی توجه دارن این معنا مفهومش اینه که چه قبای تیره پوشید چه قبای نظام، مقابل اطلاق میشه اهمال و اجمال. اونجایی که اصلا من نمی دانم
که ایشون قبای تیره و سفید هر دو داره، اون میشه اهمال. اون موقعی که میدانن ولی در این حکم لحاظ نمی کنن، این میشه اجماع. به همین خاطره که مقدمات حکمتو میگن، چون میگن مال از کجا بفهمیم در مقام اثبات که مولا این قیود را لحاظ کرده و در این حال عقص نکرده. میگن وقتی مولا در مقام بیان بود، یعنی در مقام اجمال و اهمال نبود و میتوانست اون قید را هم بیاورد و در این حال نیاورد، معلوم میشه قیودی که لحاظ کرده بود چکار کرده؟ رقص کرده و اطلاس کرده. حالا بعضی میگن قانون ما تهاتر هم باید باشه مثل آخون بزن، این معنا اطلاق. وقتی شما میخواد از خطاب اطلاق گیری کنید باید این خصوصیات باشید، لحاظ بشه و رفض بشه و راه اثباتش هم مقدمات حکمت و عمدش و همیشه هم نمید عمدش. وقتی شما میخواید بگی این لیس فی ناشک کن ولا فی من یقوم مقامنا به امرنا، این همه رو میگیره، یعنی لحاظ شده در این خطاب، لحاظ شده از حالات مختلف وکالت و رفض شده از اون حالات مختلف، این میشه اطلاق. وقتی که طرف داره سوال میکنه از چی سوال میکنه؟ ما. بعد امام میگه چی رو رد کن؟ ما. بعد علت بیاره برای همونه که باید رد کنی. چرا؟ چون مال وکیل کار نمی شک نکن، درسته؟ این صرفا لحاظ کرده است، چه در سوال و چه در جواب. اتون اگر جواب رو دمامکناش بهتر برای شما، چه در سوال چه در جواب لحاظ کرده اون امر مالی رو. این درسته؟ اینجا ثابت نمی شود لحاظ کردن مثلا فرض کنی استفتاء شرعی. خب جواب شد اینه، اطلاق اینه، صرف این که یک کلمه بیاد و قیدی پلوش نیاد که این اطلاق نیست. بعدا مقدماتی کنه واسه یه مقدمه میگفت یا هر چی بیاد قیدا مطلق، که بعضی هاش که اطلاق ذاتی میگن.
برزتی حضرت قبول داریم، ولی برزتی حضرت یه جمله گفتی که میتونست اونو نگه، خیلی راحت میتونست
نه تحلیلش تحمیل
نه درست
نه نه در حاجز ابن یزید، در هر کسی که در هر کسی که من اون رو قائم مقام قرار دادم نسبت به اون چی که قائم مقام شده در اینجا جای شکی نیست. این قدر متعقل حدیث تأمین دادنش به سایر انواع وکالت و سایر انواع شک، این نیازمند اثبات لحاظ سایر انواع وکالت و انواع شک و رفض است.
بردتی
قاعده کلی حضرت
دادی یا نه؟ قاعدهش کلی در مسائل دینی مثلا
شیخ خدا استصحاب دوره در همون روایات استصحاب سید مرتضی چکار میکرد؟ سید مرتضی که ممکن استصحاب بود چی میگفت؟ گفت این مال قاعده هست، کلی هم هست، کبرا هم هست، ولی فقط مال باب طهارت. این هم اینه بود میشه اگر مقدمات حکمت تمام نشد. بله حضرن از لغویت کبرا یا کذب کبرا شما یه کلیت باید بدید، بدا کلیتش محدود میشه به همون با سید مرتضی. اینا که منکر استصحاب بودن گفتن در وضوع رافع از حدث و خبث اگر شک کردی در بقایش به شکل اعتنا نکن، اما اگه کل استصحاب اینجوری باشه قبول نداری، فقط مال باب طهارته. یا چونه چرا اینو میگفتن؟ برای اینکه اون کبرای کذب باشه. این هم اینجا بود متا اونجا ما حرف سیدو قبول نکردیم به دلایلی. این وقتی این جمله فقط در بحث وضو نیست، فقط تو نماز نیست، توی روزه هم هست، درسته؟ توی حج هم هست، تو زکات هم هست. اینجا عرفا معلومه که هیچ کدوم خصوصیت نداشتن، اشکال میکردیم. این قرینه خارجیه بود، مثل هم قرینه داخلیه داشتیم که بعضی جا بود. اما اینجوری قرینه خارجی و داخلیه بر تعمیم نداریم که بگیم سایرم لحاظ شده. لذا میگیم اونی که با این حدیث اثبات میشه فقط اینه که اگر ما امام کسی را در مورد با این مقام خود قرار دادیم، وکیل خود قرار دادیم، شما در اون مورد نباید بگید شک. حالا چه حاجز ابن یزید چه غیر حاجز ابن یزید، این ما میپذیره، امام میپذیره، آیه خویی هم میپذیره. مدت صحبت اینه که ما در رجال خیلی از وقتا فقط جلوی طرف میشن وکیل و ناحیه به قم، وکیل و ناحیه به ری، اما این که وکالتش در ری در چه قلم روی بوده ننوشتن. شما میخواید با همین که وکیل و ناحیه بود توصیقش کنی، ما میگیم نمیشه، گیری نهانه منو شد چی شد؟ این حرف امام های خویی اینه مطمئن. در یه وقت در یه فردی ما با یه قرائنی یه ظاهر حال درست میکنیم که به دست میاریم این وکالتش فقط مال امور مثلا فرض کنیم مالی نبوده، خود دیگه تو مورده. الان کبرای رجالش قاده رجالش این میشه، ما میگیم وکالت صرف وکالت علامت وساقت نیست. بله اگر امام کسی رو در جای وکیل کرد که در اونجا وساقت لازمه، وساقت احراز میشه به دلالت التزامی، در غیر این صورت ثابت نمیشه. مراجع
دیگه
حالا مرجع محل رجوع در دین یا محل رجوع در روایات اونم باشه میشه. مثلا فقیه میاد میگه از کی روایت بگیرم، میگه از فلانی روایت بگیر. عامی میاد میپرسه از کی بگیرم، میگه از فلانی بگیر، که اینجا مرجعیت اسمش. این جور وکالت ها به درد میخوره. اما وکالت در یه امر مالی که پول رو جمع کنه برای بده امام، بله مد هست، بالاخره فرق هست بین این با دیگری، حداقلش اینه که امام این رو در امر مال قابل اعتماد میدونسته، مد هست ولی توصیق اثبات نمیشه. معلومشو
این وکالت مطلق دیگه اثبات
نمیشه. اگر وکالت مطلق این چه؟
تو وکیل ما باش
در همه یه اون این باید احراز کنید که در همه امور بوده. یعنی مثلا اگر بتونی اون سوال و جواب روایت که وکیل قاضی ببینی، بعد ببینی که اینا در مقام بیان حیثیت خاص بگو نبوده، مثل قضیه زکریا ابن آدم تعمیم پیدا کرده، بله حرف شما درست. مثلا مشکلی که اولا پیش میاد اونایی که وکیل اونجوری علل اطلاق هستن، عملا شما توصیفاتشون از راه های دیگر هم داری، کارت به اینجا کشیده نمیشه. ولی اگر بود بالاست.
نه بحث این بوده که شده جدا باشه این دو مورد.
بله. زیاد. اصلا ما در زمان خود پیامبر خود این تونسی یه کتابی نوشته، اومده مکاتبات اداری به قول امروزه میشه اداری پیغمبر رو جدا کرده. آره مکاتب حکومت، مکاتب اداری شد. سیاس مثل مکاتب رسول های چیز نیست. ما در رسول های میارجی کل نوشته است. این فقط نه، اون سیاسی هاشو اینا جا کرده. و شما اونجا که نگاه میکنید در اکثر موارد امام برای امور لشکری و جمع آوری زکات یه نفر گذاشته، برای پیغمبر برای قضاوت و امور شرعی یه نفر دیگر گذاشته. بعضی از جاست که یکی برای هر دوی، مثل حضرت علی که میفرسته هر دوی، ولی معمولا دو نفر میفرسته. این رویه بعد تو دوره خلفا هم رایج شد، اونا هم معمولا یکی رو میذاشتن برای امور لشکری و اینا، یکی رو میذاشتن برای قضاوت و بیت المال و پول هم دسته میدادن و مسائل شرعی. و خیلی وقتا اینا دعواشون میشد. مثلا در کوفه مثال معروفش اینه، ابن مسعود از طرف عمر و بعد عثمان مسئول بیت المال و قضاوت و پاسخ و مسائل شرعی بود، ولی مسئول نظام و امور اجرایی بود. بعد ولی برای لشکر و کارهای دیگه قرض میگرفت، ابن مسعود اصلا بیت المال بود. بعد که حساب کتاب کرد دیدیم پولی که قرض گرفته همش تو لشکر خرج نشده، اختلاف شد. ولی قبول کرد، اول مکتوبم نوشت، یعنی ابن مسعود ازش خواست که باید بنویسی که من این پولو قرض گفت برای خودم خرج قرض بوده، باید بنویسی این قرضه برای خودم کاری به لشکره. اینم کلار افسارش نوشت، بعد که نوشت سال بعد که شد که خب بیا پس بده، و این نداد، این همچنین اضافه شد که بعد قضیه بالا گرفت و درگیر شدن و بعد درگیری بالا بود و متا اینا مستقیما نمیشه هم عرض کنه.
یعنی نه این دو نفری که میذاشتن هم زمان پیغمبر هم زمان خلفا. تو صفوی هم بعدن محقق کردی مشابه ماجرا رو انجام داد گفتم بهتون، یعنی از اونجا الهام گرفت. نمیشه از کجا اینا هی مینوشتن به مرکز که این مینوش زیرا اونو بزنه اون زیرا بنوزه. تا یه روز بالاخره ابن این ولید رفت نماز صبح 4 رکعت خوند مسح کرده بود، معلوم شد مسح ابن مسعود شاد مناسبه گرفت و حدش هم زد، یعنی می‌خواست حدش بالا حدم نزد گرفت که حد بزنه. بعد دیگه خبر به مرکز رسید و برش داشتن و رفتن کوفه و بعد آخر حضرت علی حد زد. ابن مسعود کتک زد اونجا مفصل ماجراش. من خواهم بگم این رایج بوده، ابن مسعود می‌خواست حد بزنه نتونست حد بزنه جلوش نیست. این رایج بوده که برای جای یه نفر برای مالی بیت المال و قضاوت و شرعی رو بدن به یه نفر، لشکری و جمع‌آوری زکات و بوده جمع میکرد خودش نمیشه خرج کنه، جمع میکرد برای بیت المال ولی بیشتر لشکر نمیدن به یه نفر. بعضی وقتا هم یکی رو مسئول هر دو میذاشت. این بوده آیه خود
اینجا وقتی میگن طرف مثلا به روایات مثلا طرف وکیل امام بوده، خود این
ضرور
نداره تو چه اموری وکیل بوده؟
چه
ضروری
داره؟
یعنی وقت
بررسی
میکنه تو چه کسرتی
باشه، بحث وکالت
کجا وکالت
بوده؟ وکالت هم در امور مالی زیاد بوده هم در امور شرعی، این دوتا زیاد بوده در شیعیان، چون دوتا مسئله زیاد داشته، یکی خمس میخواستن بدن به امام، سهم امام میخواستن بدن، یکی هم سوالات شرعی داشتن. این دو نوع وکالت، یکی برای سوالات شرعی، یکی هم برای جمع‌آوری خمس در شیعه زیاد بود. وکالت برای جهاد، فرماندهی، نمیدونم بیت المال اینا تو حضرت علی و اینا داریم، ولی بعدیشون حکومت نداشتن اونا کمه. اما این دو نوع وکالت، یعنی وکالت در استفتا در امور شرعیه و وکالت در امور مالی زیاده و بینشون خیلی فرقه. وکالت در استفتا در امور شرعیه نه تنها وساقت بلکه نوعی فقه، نمیدونم فقی ولی قریب الفقه بودن رو اثبات میده. اما وکالت در صرف امور مالی و جمع‌آوری خمس فقط امین بودن طرف رو در نگهداری مال آقا حساب میکنه، اما وساقتی که ما تو روایت لازم داریم در نمیده. خودم
مثال نرزم که داره وکالت کشیدم
چی؟
خودم مثال نرزم که
آقای خویی در ادامه بحث میاد موارد متعددی از وکلای امام رو نام میبره که در قبال این حال لعن اصلا وارد شده، این ضعیف هم مسلم این رو میگه. منطقه ما چون قبلن گفتیم که این همه زمامت عام برن و قابل تخصیص هست، مگر اون تخصیص بعد تخصیص اکثر رسی که متعرض نمیشه. فقط این نکته رو میگیم که خیلی از اونهای که آقای خویی نام برده اینا در یه دوره از زندگیشون وکیل بودن، در اون دوره ملعون نبودن، در یه دوره دیگری ملعون شدن که در اون دوره وکیل نبودن، مثل علی بن ابی حمزه بطالی مثال معروف که وکیل بود هم در امور مالی هم در استفتاءات شرعی، تو هر دو هم بوده علی بن ابی حمزه، هم در استفتاءات شرعی بوده هم در امور مالی. و مشکل اگه یه زمانی ملعون شد سهان واقفیه شده یا شرمغانی، مثلا شرمغانی وکیل بود وکالش هم آم بود، هم در امور شرعی وکیل بود هم در امور مالی، اون زمان هم لن نداشت، اون زمان هم که لن داشت وکیل نداشت. لذا این حرفی که خیلی در نقد آقای خویی گفتن هم از آقای شوبری نقد کردن هم دیگران که این نقض وارد نیست به این جهت، به نظر حرف درستی روشن تا اینجا. خب یه 10 دقیقه استراحت کنید بعد بریم سراغ کسرت روایت اجلا و الحمدلله رب العالمین. یا امروز اگه برسن میگم، اگه نشد فردا اول جلسه آخریش بده. ببین کسرت روایت اجلا، تصحیح سند و ابن غزالی، این سه تا کلام بود.